بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. بعلا اهل بیته طیبین الطاهرین سیما بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. جمعه دیگر گذشت و منتظران در انتظار ظهور حضرت حجت امروز را هم گذراندن. هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان ولی عصر و امام زمان صلوات بلندی ختم کنید. در یکی دو هفته اخیر ما یکی دو مناسبت داشتیم که به جهت این مناسبت ها موضوعی را امشب در حوزه سبک زندگی اسلامی خدمت شما بیان خواهیم کرد. روز گذشته وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود و خب شما مؤمنین و متدینین به سوگ اون حضرت نشستید و این روز را پاس داشتید. هفته گذشته یاد بود میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بود و خب مراسم هایی هم در اینجا و برخی مراکز دیگر برقرار بود. وجه مشترکی که در هر دو مناسبت نزدیک ما وجود دارد مسئله مهاجرت است. میدانید شما فرزندان اهل بیت علیهم السلام در منطقه حجاز ساکن بودند، اما مقبره اونها در جای ایران اسلامی پراکنده است. حتی در برخی از کشورهای دیگر مرقدهای مطهر آنها پراکنده است. سوال مهمی که وجود دارد این است که اگر آنها مسکن و مأوا و جایگاه زندگیشون در حجاز بوده است، در کشورهای دیگر چرا مدفن آنها قرار گرفته است؟ شما به وفور می‌بینید به ویژه درباره فرزندان امام کاظم علیه السلام با این ویژگی را می‌بینیم. غیر از حضرت رضا صلوات الله علیه که خب امام معصوم هستند، ما مکرر شاهد هستیم که فرزندان امام کاظم علیه السلام در جای جای ایران پراکنده هستند، از جمله حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم، حضرت حمزه ابن موسی در ری، دو دختر از امام کاظم علیه السلام در محدوده اصفهان قرار دارند و همچنین در منطقه شمال. اینها نشان دهنده پدیده مهاجرت است. بحثی که در حوزه سبک زندگی بهش میخواهم بپردازم مسئله مهاجرت و سبک زندگی است. یکی از مسئله های مهم این است که مکان زندگی در سبک زندگی انسان اثرگذاره. زندگی ما انسان ها فقط به دست خود ما رقم نمیخوره. چگونگی زندگی کردن ما و سبک زندگی ما بخشیش به دست من و شماست. براش برنامه می‌ریزیم، طرح داریم و یک مدلی را برای زندگی کردن انتخاب می‌کنیم. اما همه اون مربوط به انتخاب من و شما نمی شود. در سبک زندگی اسلامی بخش مهمی از عوامل اثرگذار روی سبک زندگی من و شما مکان زندگی است. اثرگذار مکان. شما ببینید مثلا یک گل برای اینکه رشد بکنه خب احتیاج داره در درون خودش یه عناصری وجود داشته باشن، هوا را جذب بکنه، نور را جذب بکنه، آب را بتونه جذب بکنه و تبدیل بکنه به مواد لازم برای خودش. اما این گل را در چه گلدانی شما قرار بدهید خیلی مهمه. در کجا این را قرار میدهید؟ اگر یک گل بسیار مهم و ظریف و زیبا و قیمتی در مکانی نامناسب قرار بگیره، اون گل هم تحت تأثیر اون مکان خواهد بود. سروران من، مکان اثرگذار است، شعاع داره. خیلی فرق میکنه که شما در چه کشوری زندگی کنید، روی سبک زندگیتون اثر میکنه. خیلی فرق داره که شما در یک کشور، در کدام شهر اون کشور زندگی می کنید، اثرگذار روی زندگی و سبک زندگی شما خواهد بود. خیلی فرق می کنه که اگر در یک شهر بزرگی مانند فرض بفرمایید تهران شما قرار دارید، کجای اون دارید زندگی می کنید، در کدام محله اون دارید زندگی می کنید. محله ها و مناطق مختلف تهران مثلا یک جور نیستن. خیلی فرق میکنه که شما در چه منطقه مسکونی، در چه مجتمع مسکونی و در چه آپارتمانی دارید زندگی میکنید. دیگرانی که وجود دارن و اون مکان شعاع اثرگذاری داره، مانند این نور و چراغهایی که شما دارید میبینید، خودش یک نور است، شعاع اثرگذاری هم داره. دیگران اثرگذارند در زندگی ما. سبک زندگی ما تحت تأثیر اون افراد و اون جامعه‌ای که در اون داریم زندگی می‌کنیم قرار می‌گیره. شما نمی‌توانید از اون فرار کنید. الان فرض بفرمایید شما در این مکان نشستید، اگر همه چراغ‌های اینجا رنگش قرمز باشه، شما رنگتون قرمز میشه، تصویر ازتون بگیرن قرمز نشونتون میدن. این طبیعیه. اگر رنگش بشه سبز، شما رنگتون تغییر خواهد کرد. مکان اثرگذار است در زندگی انسان‌ها. ما وقتی که وارد یک مکان میشیم و سکونت را در یک جای انتخاب می کنیم، مکان مانند یک موجود زنده رو من و شما اثر می گذاره بدون تردید. خب شما فرض بفرمایید در یک مکانی قرار دارید که اون مکان متناسب با ایده های شما، متناسب با باورهای شما نیست. سبک زندگی مردم اون محله، اون ساختمان، اون آپارتمان، اون مجتمع مسکونی هماهنگ با شما نیست. آرام آرام روی من و شما اثر میذاره. چرا؟ چون محل شعاع اثرگذاری داره. این یک طرف قصه است. و من و شما هم ویژگی اثرپذیری داریم. انسان این گونه موجودی است. ما مانند سنگ و چوب نیستیم که از اطراف خودمون اثر نپذیریم. ما انسان ها موجودات اثرپذیری هستیم. وقتی که مثلا شاخه گلی را شما در آب رنگی قرار می دهید، بعد از یه مدتی می بینید مثلا گلبرگ های سفید اون به رنگ آب تغییر می کنه دیگه. اینایی که توی کار گلخونه ها هستن می فهمن این نکته یعنی چه. و دیدید شما بعضی از گلا رنگاش رنگای طبیعی نیست، یعنی گل اون رنگی ما نداریم. اینا رو خب توی آبهای رنگی میگذارن، اون شاخ و برگ ها، اون گل برگ ها رنگشون تغییر میکنه. اثرگذار است. چرا؟ چون من و شما هم اثرپذیر هستیم. لذا در سبک زندگی خیلی خیلی مهم است که بدانیم مکان برای ما اثرگذاره. وقتی که مکان اثرگذار بود، قصه و مسئله و موضوع مهاجرت یک مسئله بسیار مهم می خواهد بود. شما ببینید یکی از سوالهای بزرگ که مطرح کردیم همین است: چرا خاندان اهل بیت در جای مختلف دنیا به ویژه ایران و مخصوصا منطقه یمن پراکنده شدند؟ یکی از دلایل عمده اون این است که اونها در اون منطقه خودشون دیگه امکان زندگی کردن نداشتن. اگر میخواستن طبق باورهای خودشون زندگی بکنن، اونجا دیگه امکان زندگی کردن نیست، مجبور هستن که منطقه را ترک بکنن. اینجاست که پدیده مهاجرت شکل میگیره. افرادی که پایبند میخوان باشن به باورهاشون، به اعتقاداتشون، به اون سبک زندگی خودشون، مجبور میشوند که منطقه زندگی خودشون رو عوض بکنن. این یعنی پدیده مهاجرت. من اجازه بدید مثالهایی براتون بزنم ببینید چقدر دامنه داره. نمونه اولش در تاریخ اسلام رو عرض میکنم. نمونه اولش در تاریخ اسلام در زبان خود نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. شکل گرفت. مسلمان ها تحت فشار قرار دارن. چون تحت فشار بسیار سخت قرار دارن، امکان این که اعتقادات خودشون را در مکه بتونن حفظ بکنن و به سبک زندگی اسلامی زندگی بکنن وجود نداره. مجبور میشن مکه را به قصد حبشه، یعنی منطقه آفریقا، ترک بکنن. پدیده مهاجرت شکل میگیره. چرا؟ چون اینجا دیگه نمیشود اون سبک زندگی که پیامبر خاتم آورده است حفظ کرد. شاید بگویید خب اون مسلمون هایی که اون موقع بودن سختشون بود، ایمانشون ضعیف بود، اگر آدم های ایمانشون قوی باشه میشه این کارا کرد. خود نبی مکرم اسلام رو چی میگید؟ بعد از یه مدتی خداوند به پیامبر وحی کرد که دیگه تو باید مکه رو هم ترک بکنی، اینجا دیگه جای تو نیست. یعنی همه چیز به خود فرد بستگی نداره. اسلام در مکه امکان روش نداشت، لذا پدیده مهاجرت برای خود نبی مکرم اسلام اتفاق افتاد. از مکه مهاجرت به مدینه، هجرت باعث شد که سبک زندگی مسلمان ها عوض بشه و بتونن آزادانه در یثرب، که بعدن تغییر نام داد به مدینه النبی، زندگی بکنن. اگر در مدینه میماندند نمیتوانست اسلام روش بکنه و زندگی مردم بر اساس مبانی دینی شکل بگیره. این تغییر به خاطر همینه. شما نمونه های دیگرش را در عرض کنم که تاریخ اسلام میبینید. مثلا حضرت عبدالعظیم حسنی به خاطر فشاری که در زمان به اصطلاح خلفای جور اون زمان وجود داشت، مجبور شدن اون منطقه را ترک بکنن و به این منطقه ایران که خب منطقه‌ای بود که شیعیان زیادی داشت و محب اهل بیت بودن، هجرت بکنن. جالبه بدونید سروران من، ایرانی‌ها شاید با جنگ قادسیه مسلمان شدن، اما تشیع ایرانی‌ها به خاطر فرزندان اهل بیت که وارد ایران شدن و البته در رأسشون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. قبل از اون هم تشیع در ایران وجود داشته، اما وقتی که حضرت رضا صلوات الله علیه اومدن، مرکز ثقل شدن در این منطقه. افراد و فرزندان ایشون هر کدام به یک منطقه میرفتن و با رفتن خودشون به یک منطقه، خواهش میکنم دقت کنید، دو تا اتفاق بزرگ رخ میداد. یک، خودشون در اون منطقه دیگه تحت فشار نبودن، میتونستن در منطقه دیگری زندگی ایمانی خودشون را رقم بزنن، آزاد باشن. مثلا در همون زمان فرزندان امام کاظم علیه السلام غیر از حضرت رضا که خب در طوس بودن، میدونید ما یک حرکت، یک کاروانی داریم که حضرت معصومه و تعدادی افراد به سمت قم حرکت کردند. یک کاروان احمد ابن موسی داریم که به سمتش منطقه شیراز رفتن. این که حالا اینا چرا با هم نبودن، به نظر میرسه یک تاکتیکه، یعنی دو گروه متفاوت وارد دو منطقه شدن که کمتر بتونن دشمنا اونها را تعقیب بکنن، وارد این مناطق میشدن. خودشون از دست اون فشار بنی امیه و بنی عباس رها میشدن. و بعد نکته مهمتر اینجاست که مهاجرت خاندان اهل بیت و فرزندان اهل بیت به مناطق دیگر از جمله ایران منجر میشد که سبک زندگی مردم اون منطقه را هم متحول کنن. این خیلی مهمتره. خودشون را نجات میدهن یک مسئله است، اما نکته مهمتر این است که وارد اون مناطق که میشدن سبک زندگی اون منطقه را تغییر میدادن. شما بخونید در کتاب ها و منابع هست، مثلا حضرت عبدالعظیم وقتی که به این منطقه اومدن محل رجوع مردم و حتی علما و دانشمندان بودن، می اومدن از اونها حدیث می پرسیدن. حدیث پرسیدن در زمان سابق مثل حدیث خوندن بنده و امثال بنده نیست. اون موقع حدیث یعنی کانال ارتباطی با معصوم علیه السلام، و این خیلی مهم بوده. دانش را از طریق کتاب ها که نمیتونستن تهیه بکنن، از طریق راویان احادیث میگرفتن. دانش اهل بیت را از طریق کسانی مانند حضرت فاطمه معصومه، مانند احمد ابن موسی، مانند از کنم که حضرت عبدالعظیم حسنی و دیگرانی که در مناطق مختلف بوده، فرهنگ اهل بیت به مردم منتقل میشد. و این باعث می شد که سبک زندگی مردم و منطقه تغییر بکنه. یکی از نکات بسیار مهمه، اثرگذاره. سروران من، یک آیه در قرآن کریم وجود داره که این آیه خیلی تکان دهنده است. آیه در قرآن کریم هست، می فرماید ان الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم انفسهم، یعنی اونهایی که فرشته ها میرن جانشان را میگیرن، ولی اونها کسانی هستن که به خودشون ستم کردن. کیان اینا که به خودشون ستم کردن؟ قالو فیما کنتم، فرشته ها به اونها میگن آخه این چه وضع زندگی است که شما داشتید؟ یعنی اون سبک زندگیشون سبک زندگی نبود که نجات بخش باشه. ظلم کردن به کی؟ به اهل بیت؟ نه. به دیگران؟ نه. به خودشون ستم کردن. چرا به خودشون ستم کردن؟ چون سرنوشت خودشون را نابود کردن. ما فقط دیگران را نابود نمی کنیم، گاهی از وقتها ما سرنوشت خودمون را نابود می کنیم، سرمایه خودمون را می سوزونیم. قالو فیما کنتم، چی بود آخه قصتان؟ چی بود که شما فرشته‌ها بهشون میگن؟ چی کار کردید که به این وضع افتادید؟ چرا آخه این طوری؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما در اونجایی که زندگی میکردیم مستضعف بودیم. مستضعف به معنای استضعاف اقتصادی نیست، مستضعف یعنی ما ضعیف بودیم. یعنی چی ضعیف بودیم؟ یعنی تعدادمون کم بود. ما متدینین تعدادمون کم بود، به اصطلاح امروز ما یعنی در اقلیت بودیم. نمی توانستیم برنامه زندگی خودمون را عمل بکنیم اونگونه که اسلام گفته و خدا خواسته نمی تونستیم عمل بکنیم. چرا؟ چون در اقلیت بودیم. اکثریت فشاری که وارد می کرد به ما، مجبور می شدیم، ما نمی توانستیم به احکام اسلامی و دستورات خداوند متعال عمل بکنیم. خیلی خوب، اگر کسی مستضعف باشه و در اقلیت باشه، ما به ذهنمون میرسد که خیلی خوب اینا گناهی ندارن که بیچاره ها دیگران نمیگذاشتن عمل بکنن، اما فرشته ها میگن نه. سخن فرشته ها این است که قالو، فرشته ها به اونها میگن علم تکن ارض الله واسعه، مگر زمین خدا اینقدر گسترده نیست؟ میرفتی یه جای دیگه زندگی میکردید. این حجت را برای ما نیست، دلیل برای ما نمی شود که ما مثلا منطقمون اینطوری بود دیگه چیکار بکنیم. راه داره، مهاجرت، تغییر مکان جزئی از سبک زندگی مسلمان هاست. اگر اون محل و اون منطقه منطقه درستی نیست، مهاجرت کردن یکی از به اصطلاح روش هاست، یک وظیفه است. البته سختی داره، مگر مسلمان هایی که به حبشه مهاجرت کردن سخت نبود؟ بی تردید سخته. دشوار تغییر محل زندگی و محل شهر زندگی، اما این اثر گذاره. اثرش حداقل اثرش این است که سرنوشت خود منو نجات میده. عاقبت کار رو ببینید. این آینده، این آیه آینده برای شما میتونه باشه. نمیتوانیم در آینده بگیم حالا محله ما خراب بود دیگه چی کار کنیم. خدا حجت داره، میگه زمین من وسیع بود، میرفت جای دیگر. ما نمیتونیم پاسخ بدیم. و غیر از این که گاهی از وقتا شما وقتی که محله خودتون و منطقه خودتون رو عوض میکنید، غیر از نجات بخشی برای خودتون و برای خودمون، نجات بخش دیگران هم میشید. و ثواب و خیر و برکت اصلاح زندگی دیگران همش برای من و شما نوشته میشه. شما ببینید یه آقایی مثل آقای زکزاکی، یه عالم نیجریه‌ای، مهاجرت میکنه به ایران، در ایران درس میخونه، با اسلام و با تشیع آشنا میشه، با تفکر انقلابی آشنا میشه، بر میگرده اونها اونجا. من الان عددش یادم رفته، بیش از 10 میلیون شیعه اونجا ظاهرن، عدد این بالای چند میلیونه شیعه اونجا درست میکنه، همه پیروش شیعه میشن. چقدر تأثیر گذاره. البته اذیت شد، آزار دید، دولت نیجریه خب با خشنترین وجه به الله باش مواجه شد، اما اثر خودش را گذاشت. دیگه اون قصه اتفاق به قبل از برگشت این آقای زکزاکی به نیجریه بر نمیگرده. نیجریه دیگه تمام شد. هر کاری هم با این مرد بکنن بزرگتر میشه در دید مردم اونجا. مثل همین قصه غزه، شکستی که اسرائیل خورد دیگه اون اثرش را گذاشت. حالا اینا با بمباران ها میخوان ضعف خودشون رو جبران بکنن، اون انتقام بگیرن، یه مسئله دیگریه. اثرگذاره. ورود و تغییر منطقه به شدت میتونه اثر بگذاره روی سبک زندگی دیگران و اونها رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده. ما به همین جهت هست که میبینیم در جاهای مختلف اسلام و تشیع وقتی که گسترش پیدا کرده به خاطر پدیده مهاجرته. شما تا به حال فکر کردید اصلا چرا در منطقه چین ما مسلمان داریم و البته اقلیتی هم شیعه داریم؟ چین خاندان اهل بیت رفتن اونجا؟ نه، چینی ها را دیگه اونا نرفتن، تجار مسلمان و ایرانیایی که رفتن اونجا منطقه، یه مناطقی از چین را مسلمان کردن، هجرت کردن اونجا، توی کارهای تجاریشون برخیشون اونجا ساکن شدن. یه عده آدم الان اونجا مسلمونن به خاطر یک مهاجرت. اعتقاداتشون تغییر کرد، اسلام را پیدا کردن، سبک زندگیشون عوض شد به خاطر تجارت، به خاطر مهاجرت تاجرها. یا مثلا در منطقه جنوب هند، هند به ویژه منطقه خاصیه، علمایی که رفتن اونجا و بازرگانهایی که رفتن اونجا هم اسلام را بردن هم تشیع را بردن. البته اونایشون که فارسی بودن فرهنگ فارسی را هم اونجا بردن. ولان برید شما اونجا منطقه هند، خیلی از جای اسامی اصلا اسامی ایرانیه، فارسیه. معماری ها معماری فارسیه، هنوز هم اسامی فارسی هست. البته این دولتی که اخیراً در هند سر کار هست به شدت دولت متعصبه، عرض کنم که از هندوهاست و مستحضرید که به ویژه هند سیستم اطلاعاتی امنیتیش تحت سیطره اسرائیلی هست و خیلی اونا کار میکنن که اجازه ندن مسلمان ها و به ویژه شیعیان اونجا روش پیدا بکنن. ولی به هر حال ورود این گونه افراد و این به اصطلاح فرهنگ و تغییر زندگی بخشی از مردم که به اسلام گرویدن و بعد شیعه شدن در اثر این مهاجرت هاست. شما شاید کمتر بدونید بخش هایی که حالا در ایران مثلا ما جامعه المصطفی رو داریم، افرادی که میان در از خارج اینجا درس های اسلامی را و دانش های اسلامی را یاد میگیرن، بر میگردن اینها به مناطق خودشون اثرگذارن. لذا یکی از بحث های بسیار مهم مسئله از کنم که مهاجرت هست که حالا من خیلی بیشتر از این نمیخوام بهش بپردازم. نکته شاید پایانی بحث بنده اینه که ما یه مهاجرتی هم داریم که در روایاتمون بهش پرداخته شده و اتفاقا در زمان خود نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده که من به اون میگم مهاجرت ارتجاعی. اون مهاجرت هایی که قبل عرض کردیم مهاجرت های پیش رونده بود، مهاجرتی بود که بشر را از جاهلیت به اسلام و به معنویت نزدیک میکرد. اما یه مهاجرتی هم داریم که معکوس اینه و این نمونش و شاهدش حتی در زمان خود نبی مکرم اسلام همون صدر اسلام اتفاق افتاده. میدونید خب در منطقه حجاز تفکر غالب و فرهنگ غالب را بهش میگن جاهلیت. اسلام که آمد این جاهلیت را عوض کرد و به اصطلاح عصر معنویت و عصر خدا و عصر اسلامی وارد شدن. جاهلیت و عصر اسلامی، بسیار خوب. خب کسانی می آمدن مدینه و خدمت پیامبر اکرم می رسیدن، ایمان می آوردن، بیعت می کردن و در مدینه زندگی می کردن، یعنی مهاجرت می کردن از قبائل خودشون، از اعرابی که بودن، به مدینه و در مدینه زندگی می کردن. برخی از اینا وقتی که می آمدن یه مدتی توی مدینه می موندن، می دیدن که نه، زندگی با پیامبر اکرم زندگی راحتی اونجوری که اونا دلشون میخواد نیست. خیلی نکته مهمیه. وقتی که شما میگید من اسلام آوردم و میگویید لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، یعنی من مدل زندگیم را میخوام مدل زندگی پیامبر قرار بدم، سبک زندگی منطوری باشه. برخی ها نمیتونستن با این زندگی بسازن. دارد که فردی اومد بیعت کرد با پیامبر اکرم، یعنی من میخوام طبق آیین شما زندگی کنم در مدینه. پیامبرم بیعتش را پذیرفتن. بعد از مدتی مشکلاتی براش به وجود اومد در مدینه و میخواست از مدینه بره بیرون، مهاجرت بکنه. به قول امروزی اومده بود ویزا بگیره. حالا ویزا به اون معنا که اون موقع نبوده، مجوز خروج از مدینه. اون مجوز خروج از مدینه معناش این نبود که من میخوام از این شهر برم بیرون. مگر کسی میخواست از شهر بره بیرون مجوز باید میگرفته؟ اصلا ما این حرفا نبوده، الانش هم این حرفا نیست. اون مجوز یعنی من کلن میخوام آیین تو رو بذارم کنار، برگردم به همون سبک زندگی که از قبل داشتم تو منطقه خودمون. در منابع تاریخی آوردن که سه بار اومد پیش پیامبر اکرم گفت اجازه بدید من برم، بیعت رو بردار، بیعت رو بردار، یعنی منو آزاد کن هر جوری دوست دارم زندگی بکنم. اشکالی نداشت مسلمون باشه بره در قبیله خودش، این که مشکلی نبود. ولی وقتی که میاد میگه منو بیعتت را از دوش من بردار، یعنی اجازه بده من دوباره بیدین بشم، برم سبک زندگی قبلی خودم را داشته باشم. بار اول اومد پیامبر گفتن من چه اجازه نمیدم، من اجازه بدم تو بیدین بشی اصلا این معنی نداره. آدم ها میتونن بیدین بشن، اما اینکه مجوزش را از خود پیامبر اکرم بگیرین خیلی هم جالبه. پیامبر آخر زمان اومده میگه دین حق اینه، بعد بیا بگه اجازه بده من دین نداشته باشم. اینم خیلی مرد رندی بوده ظاهرا. بار دوم بعد از مدتی دوباره میاد میگه اجازه بدید من به اصطلاح بیعتتون رو بردارید، من برگردم، من نمیتونم اینجا زندگی کنم، ازت اجازه نمیدن. یعنی اون اجازه ای که او میخوان نمیدن. خروج از مدینه که مشکلی نبود. بار سوم میاد و باز از پیامبر اجازه میخواد که بیعت را درخواست میکنه بیعتتون رو از من بردارید. پیامبر اکرم میگن نه، من این کار رو من نمیتونم انجام بدم. بعد از اون دیگه بدون اجازه عرض کنم که پیامبر، اون فرد مدینه رو ترک میکنه و بر میگرده به همون سبکی که دوده و زندگی میکنه. اینجا یه جمله پیامبر اکرم دارن، من این جمله برام مهمه و اون این است که حضرت مدینه را، اینو خوب دقت کنید، تشبیه میکنن به اون به اصطلاح کوره های آهنگری. دیدید درش میدمند و آهنی که در اون کوره ها میگذارن در اثر دمیدن اون آتش، اون کثیفی هاش، ناخالصی هاش و چیزهایی که به اصطلاح اضافه هستن، اون ناخالصی ها از اون آهن جدا میشه و اون به اصطلاح آهن آب دیده باقی میمونه، اون جسم مفید باقی میمونه. بعد از اینکه خبر رسید که آره فلانی گذاشت و رفت، بالاخره شما اجازه ندادید که بیعتش را بیعتتون رو بر نداشتید و اجازه ندادید اون بیدین بشه، اما خودش رفت. حضرت وقتی که اینا شنیدن گفتن یه قانونی مطرح کرد، من با این قانون کار دارم، که فرمودن ان المدینه کل کیر، کیر یعنی کوره آهنگری، که وقتی درش میدمید خبیث ها را میریزه دور، جنس سالم و ناب در درونش میمونه. خیلی مهمه. هر کسی نمیتواند در مدینه النبی بماند و زندگی بکنه طبق سبک زندگی پیامبر اکرم. اونایی که تحملش را ندارن طبیعتاً از این وضع خارج خواهند شد و این یه قاعده یه زمان صدر اسلام وجود داشته، یه قانون، اصلاً قانون کلی زندگی بشره. فقط مهاجرت مربوط به این نیست که متدینان نمیتونن زندگی بکنن، محل زندگیشون رو عوض میکنن. اگر یه جامعه شد جامعه مدینه النبی، دیگه شما غیر از جامعه مدینه النبی چی بهتر سراغ دارید؟ همون زمانی که پیامبر اکرم خودشون حضور دارن، افرادی باشن با جامعه نبوی سنخیت نداشته باشن، هماهنگی نداشته باشن، طبیعیه که نمیتونن تو این منطقه زندگی بکنن، منطقه زندگیشون رو عوض خواهند کرد. کسانی که میخوان از خدا آزاد باشن، در بند خدا نباشن، زندگیشون رو از یک منطقه ایمانی خارج میکنن و به منطقه دیگری حرکت خواهند کرد. اینجا ما خروج از قلمرو و ایمان را داریم. برخی از مهاجرت ها اینطوریه، خروج در از منطقه ایمان و ورود به قلمرو به شیطانه. میگه من سبک زندگیم این است که برم در یه جایی مثلا آزاد باشم، راحت باشم، هر چی دلم میخواد بنوشم، هر طوری دلم میخواد زندگی بکنم، آزاد آزاد از هفت دولت. بله خب اون منطقه زندگیش اونم عوض میکنه، اما این بدی اون مکان نیست، این عدم سنخیت با مدینه النبی است که فرد نمیتونه اونجا زندگی بکنه. برخی از مهاجرت ها اینطوریه، در کشور ما هم همینطوره. البته برخی حالا مهاجرت میکنن، پدیده مهاجرت خب یکی از پدیده های زندگی جامعه ماست، به دلایل علمی، وضعیت مثلا علمی در کشورهای دیگر بهتره، انکار نمیکنیم، برخی ها به دلایل اقتصادی است، میگن ما میریم در جای دیگر وضعیت اقتصادی بهتری داریم. بله. اما برخی ها به دلایل مذهبی میرن، میگن ما آیین اسلام را نمیتونیم برتابیم. این همون مثل آقایی است که اومد خدمت پیامبر اکرم و گفت ایمان بیعتش را بردار، من میخوام آزاد باشم برم. یعنی انگار مجوز میخواد بگیره که حالا مجازات الهی هم نداشته باشه، که این که امکان نداره. خارج میشه از مدینه. چرا؟ چون سنخیت با یک جامعه عرض کنم که نبوی را نداره، با قوانین توحیدی و الهی نمیتونه سازگار باشه. این یک نوع مهاجرت است. این نوع مهاجرت ها در فرهنگ اسلامی بهش میگن تعرب. تعرب یعنی چی؟ یعنی بازگشت به همون جاهلیت پیشین. شما در جاهلیت قدیم بودید، اسلام آمد، مسلمان شدید، عده‌ای بودن، خیلی خوب. اما اونهایی که در این منطقه اسلامی بودن، باز دوباره میخواستن برگردن به اون فرهنگ قبل و منطقه زندگیشون رو عوض میکردن، اینا رو بهش میگن تعرب بعد الهجره. اینا دیگه اعرابی دوباره میخوان برگردن به اون جاهلیت قدیم. سروران من، ما الان هم داریم جاهلیت، جاهلیت مدرنه، فقط مدرن شده، در جاهلیتش هیچ تغییری وجود نداره و برخی از افراد نه به دلایل خاص بلکه به دلیل اینکه فقط این آیین را، آیین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را نمیتوانند تحمل کنند، منطقه زندگیشون را تغییر میدن، که این یک نوع ارتجاع و واپسگرایی و به عقب برگشتن است و چیزی جز این که سرنوشت خودشون را عرض بکنم که نابود بکنن، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. خب متشکرم. من همونطور که عرض کردم، این بحث را به مناسبت این چند حادثه و واقعی که این مدت در اطراف ما بود عرض کردم، وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همچنین یاد بود میلاد حضرت عبدالعظیم و امامزادگانی که در این مناطق هستند، اینا محصول یک مهاجرت پیشرفتن، یک مهاجرت ناب و یک مهاجرت مثبتن که هم زندگی خودشون را با اون مهاجرت نجات دادن و هم تحت تأثیر قرار دادن زندگی دیگران را در اون مناطقی که هستن. این اون مهاجرت مثبت است که اجر و ثواب و پاداش الهی داره و البته در برابرش مهاجرتی هم داریم که یک مهاجرت واپسگرایانه و برگشته به عقب هست و اون این است که انسان از قلمرو ایمان خارج بشه و به قلمرو شیطان وارد بشه. البته ما ادعا نمی کنیم که هر آنچه که در کشورمون می گذرد مطابق آیین اسلامه، اما آیا جای دیگری هست که طبق آیین اسلام کاملا، اگر کسی پیدا میکنه جای کاملا آیین اسلامی حاکمه و اینجا نمیتونه زندگی بکنه، طبیعتا عقل و شرع حکم میکنن که آدم به اون منطقه حرکت بکنه. اما اونهایی که به دلایل اعتقادی اینجا را ترک میکنن، نه به خاطر این است که در جای دیگری شیعه بهتری وجود داره، حاکمیت شیعه بهتری وجود داره، اصلا کلن میخوان از حاکمیت الله خارج بشن و تحت تأثیر هیچ برنامه و مدل زندگی نباشن، فقط اون چه که خودشون عشقشون میکشه به اون عمل بکنن. خداوندا همه ما را از شر هوای نفسمون نجات بده. خداوندا زندگی ما را زندگی محمدی قرار بده. خداوندا منطقه ما، محله ما، زندگی ما را زندگی مورد پسند محمد و آل محمد قرار بده. خداوندا برای سکنا و مسکن ما بهترین مناطق را نصیب هممون بگردان. خداوندا به برکت محمد و آل محمد قرض قرضداران و بیماری بیماران را شفای عاجل عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را به لطف خودت برطرف بگردان. خداوند و مردم مظلوم غزه را از زیر فشار صهیونیست ها هرچه زودتر نجات عنایت بفرما. خداوند را به آبروی محمد و آل محمد و به وجود قدسی حضرت مهدی قسمت می دهیم که این مملکت را از جمیع بلیات مصون و محفوظ بدار. بر توفیقات این مردم که در راه اهل بیت خدمت می کنند بیش از پیش بیفزای. مقام معظم رهبری را از جمیع بلیات مصون و محفوظ بدار. خداوند بار دیگر از کسانی که مریض دارند، بیماری دارند، از خداوند متعال می‌خواهیم، از تو می‌خواهیم، به وجود نازنین حضرت مهدی قسمت می‌دهیم که همه بیماران را شفای عاجل عنایت بفرما. بن نبی و آله و السلام علیکم.